بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فإن قلت اصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لولا المعارض وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين فيتخير في العمل في أحد المشتبهين ولا وجه لطرح كليهما. خاطر مبارک دوستان باشه، ما قبل از این عرض کردیم که مانعی وجود ندارد برای حکم به وجوب اجتناب از طرفین در صورت علم اجمالی تو شبهات محصوره. مانعی وجود نداره از وجوب اجتناب از طرفین. حالا مستشکلی اشکالی رو مطرح میکنه به عنوان اشکال اول، البته یه اشکال دومی هم وجود داره که حالا میرسیم. اشکال اول مستشکل دوستان اینه، ممکنه با این اشکال ما وجوب موافقت قطعیه رو بتونیم بهش خدشه کنیم. مستشکل چی میگه؟ مستشکل حرفش اینه که ما اصالت الحل رو بر اساس روایات داریم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. درسته؟ اگر اعمال اصالت الحل در طرفین تعارض، در طرفین شبهه با تعارض مواجه نمیشد، یعنی معارضه رو بذارید کنار، چون آخه میدونید اگر ما اصالت الحل رو هم تو این طرف جاری کنیم هم تو اون طرف، معارضه اتفاق میفته، تعارض اتفاق میفته، چون لازمش مخالفت قطعی است. درست شد؟ شما فرض تعارض رو بردارید، حالا برش میگردونیم. اگر تعارضی نباشد اصالت الحل جاری میشه، همینجور که اصالت الحل دوستان تو شبهات بدویه جاری میشه دیگه. الانم که دو طرف تو شبهات محصوره با فرض علم اجمالی داریم، تو هر دو طرف اصالت الحل جاری میشه. پس اصالت الحل وقتی جاری شد تو هر دو طرف حجت است، لولا تعارض، اگر تعارضی نبود. فقط میمونه مشکل تعارض. مشکل تعارض رو باید حل کنیم. مشکل تعارض چیه که ما باید حلش کنیم؟ شما وقتی اصالت الحل رو میخوای تو این ور جاری کنی، اون یکی میگه چرا تو من جاری نمیکنی؟ اگه بخوای تو این یکی جاریش کنی، اون یکی میگه چرا تو من جاری نمیکنی؟ تو هر دو هم که نمیتونیم جاری کنیم، چون لازمش مخالفت قطعیه است، تعارض اتفاق میفته. مستشکل حرفش اینه، تعارض اگر بخواد برطرف بشه چه کار شما باید بکنی؟ آیا لازمش این است که اصالت الحل رو تو هیچ کدوم جاری نکنی؟ ایشون میفرماد نه، تو یکیش جاری کنی، تو یکیش جاری نکنی تعارض برطرفه، چون تعارض وقتی اتفاق میفته که تو هر دو جاری کنی، تو یکیش جاری کنی که تعارض اتفاق نمیفته. ممکنه شما بگید خب اگر ما بخوایم تو یکیش جاری کنیم لازمش ترجیح بلا مرجحه. ایشون میگه خب اب نداره ترجیح بلا مرجح، برای اینکه پیش نیاد شما اختیار بده به مکلف، به مکلف بگو هر کدوم دلت خواست اصل توش جاری کن، اصالت الحل تو اون یکی دیگه جاری نکن. شما مشکل تعارض بود، تعارض وقتی اتفاق میفته که تو هر دو شما اصالت الحل جاری کنی، تو یکیش جاری کنی که تعارض پیش نمیاد، نهایت ترجیح بلا مرجح میشه، ترجیح بلا مرجح رو هم با اختیاری که شما به مکلف میدی حلش میکنی. این حرف کی آقایون؟ حرف مستشکل. دو سطر و نیم براتون بخونم. فَإِنْ قُلْت أَصَالَةُ الْحِلْ فِي كَلَ الْمُشْتَبَهَيْنِ جَارِيَةٌ أَصَالَةُ الْحِلْ، همینجور که تو شبهات بدویه جاریست، توی هر دو طرف شبهه، توی علم اجمالی شبهات محصوره هم جاریست، البته فی نفسها. کمکم کنید، فی نفسها یعنی چی؟ یعنی لولت تعارض، یعنی جدای از تعارض فی حد نفسه، هر کدوم رو خودش رو که نگاه کنیم اصالت الهل جاریست. و معتبرتون لولت تعارض، ها لولت معارض، این اصالت الهل اعتبارم داره با فرض عدم تعارض، یعنی اگر تعارض نبود، فقط مشکلش تعارضه. و غایت ما یلزم فی المقام تعارض الاصلی، نهایت چیزی که به عنوان مشکل برامون اتفاق میفته این است که دوتا اصل رو شما بخواید تو هر دو جاری کنیم تعارض اتفاق میفته. خب برای رفع تعارض چی لازمه؟ میگه فیتخیر فی العمل فی احد المشتبهین، لذا مکلف مخیر است در عمل در یکی از مشتبهین و وجهی برای طرح هر دو وجود نداره. اینو من توضیح دادم چرا دوستان میگه غایت و ما یلزم فی المقام تعارض فیتخیر. علتش این است که تعارض لازمش این نیست که ما تو هیچ کدوم اصل جاری نکنیم. چرا؟ چون تعارض مشکلش با جاری کردن از تو هر دو. شما تو هر دو جاری نکن، ولو تو یکیش جاری کنی تعارض برطرف میشه. تو یکیش هم که جاری کنی تعارض برطرف میشه، لذا تو یکیش میتونی جاری کنی، فقط برای این که ترجیح بلا مرجح نشه میگه فیتخیر. این دوستان اصله، بگید اشکال مستشکل. شیخ در جواب دوستان دو تا جواب مطرح میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. جواب اول رو من عرض کنم، اول خلاصش رو بگم، اون ساندویچی شده و خیلی چکیده و چلونده شده شو. خلاصه جواب اول دوستان این است که در فرض علم اجمالی تو شبهات محصوره ها، تو فرض علم اجمالی اصالت الحل اصلا جاری نمی شود تا بخواد شما تعارض رو پیش بکشید. آخه تعارض آقایون مال وقتی است که تعارض بین دو روایت کی اتفاق میفته؟ وقتی که فی حد نفسه هم این حجت باشه هم اون، بعد بگی تعارض شد. بین دو روایت ضعیف تعارض اتفاق میفته یا نمیفته؟ قطعا نمیفته. بین یک روایت ضعیف و یک روایت صحیح السند تعارض اتفاق میفته یا نمیفته؟ نمیفته. باید حتما اون اصله تو این جاری بشه، تو اونم جاری بشه، بعد بگی تعارض اتفاق میفته. به خاطر تعارض ما نمیتونیم اصل تو هر دو جاری کنیم. ایشون میفرماید در فرض وجود علم اجمالی اصلا اصالت الحل جاری نمیشه بخواد تعارض اتفاق بیفته، که بعد شما بگی حالا که تعارض اتفاق افتاد حکم به تخییر میکنیم. حالا من اینو بازش کنم، این ساندویچی شدهش بود، این خلاصش بود. ببینید آقایون، ما قبلا در مورد علم اجمالی چی گفتیم؟ گفتیم در جایی که شما علم اجمالی دارید به خمر بودن یکی از این دو مایه، مثلا مثال تکلیف نسبت به اجتناب از حرام واقعی منجز است. یعنی اگه شما میدانی از این دوتا مایه یکیش خمره، نسبت به حرمت خمر تکلیف داری، تکلیفت هم منجزه، یعنی مثل تکلیف جاهل نیست. آخه جاهل هم تکلیف داره اما تکلیفش منجز نیست. شما وقتی شبهه داری با فرض علم اجمالی تکلیف منجز داری، به مقتضای اجتناب عن الخمر تکلیف منجز داری. خب حالا که تکلیف منجز داری، یعنی اومده رو شونت نشسته، رو عهدت هست که شما از خمر اجتناب کنی، عقل چی میگه؟ عقل میگه اشتغال یقینی، بگو براءت یقینی میخواد. لازمه براءت یقینی چیه؟ اگر شما بخواید براءت یقینی حاصل بشه چیکار باید بکنی؟ باید از هر دو طرف احتراز کنی. اینو شاید چندین بار ما تا به حال گفتیم دیگه، حالا دارم با سرعت رد میشم. پس طریق اطاعت، یعنی عقل که میگه تو باید اطاعت کنی، اونم تو تکلیف منجز، عقل میگه شما باید اطاعت کنی، مقدمه علمیه اطاعت شما این است که از هر دو طرف اجتناب کنی. پس شما وظیفت اینه که هم از این طرف اجتناب کنی هم از اون طرف. با وجود این حکم عقل به وجوب احتیاط در فرض علم اجمالی من شک ندارم اصلا، میدانم که باید از این طرف احتراز کنم از این طرف هم احتراز کنم. به چه حکمی میدونم از هر دو طرف باید احتراز کنم؟ به حکم احتیاط، به حکم قاعده اشتغال. عقل میگه تو تکلیف منجز داری، قاعده اشتغال داری، عرض کنم باید از هر دو طرف احتراز کنم. من شکی ندارم که بخوام برم سراغ تخییر که بگم حالا که عرض کنم خدمت شما اصالت الحل رو من نمیتونم تو هر دو جاری کنم، پس تو یکیش جاری میکنم اونم به نحو تخییر. نه، اصالت الحل رو ما با قاعده احتیاط گفتیم تو هیچ کدوم نمیتونی جاری کنی. لذا در واقع ها میخوایم بگیم اصل اشتغال و احتیاط بر اصالت الحل حکومت داره. قاعده اشتغال میگه شکی در اطراف علم اجمالی شما نداری، شما به حکم ظاهری قاعده اشتغال علم داری که باید از هر دو طرف چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم. همین لزوم اجتناب از طرفین عرض کنم خدمت شما کار رو تمام میکنه. و جالب دوستان، روایات هم ایشون میفرماد معید همین معناست. روایات چی میگن؟ تو بعضی از روایات، البته ایشون میگه روایت مرسل که تو بعضی از فتاوا، کتب فتاوا هم همین عبارت اومده، داره اترک مالا بعث بهی حذرن اما بهی البعث، اترک مالا بعث بهی حذرن اما به البعث، یعنی از اون چه که اشکال نداره باید احتراز کنی برای اینکه مطمئن بشی اونچه که حرامه رو ترک کردی. درست مثل مقدمه علمیه دیگه. شما الان این دو ظرفی که یکیش خمره یکیش آبه، میدونی یکیش خمره یکیش آبه، اونی هم که آبه رو داری ترک میکنی. به خاطر چی اونی هم که آبه رو داری ترک میکنی؟ برای این که خیالت راحت بشه خمر نخوردی. او ترک مالا بعصبهی، مالا بعصبهی تو این مثال ما میشه اون آب. حذرن اما به البعث، ما به البعث چی میشه؟ خمر. برای این که مطمئن بشه خمر رو ترک کردی، آب رو هم نخور، این دوتا رو بذار کنار، برو از چیز دیگری استفاده کن. خب با وجود این روایت، با وجود اون حکم عقل، دیگه مجالی نمیمونه که ما بگیم از این دو طرف شما یک طرف رو میتونی جواب بدی، انجامش بدی. این دوستان جواب اول. جواب دوم، آقایون بزرگوار، بر فرض این، حالا دیگه فرضه، بر فرض که ما بگیم اصالت الحل در دو طرف علم اجمالی جاری میشه، وقتی جاری شد تعارض میکنن، بر فرض تا اینجاشو بپذیریم، آقایون بزرگوار ایشون میفرماد در باب استصحاب خواهد آمد که در تعارض اصلین، در تعارض اصلین به شرط اینکه یکی حاکم بر دیگری نباشه. آقایون از دو اصل وقتی یکی حاکم بر دیگری است اصلا تعارض اتفاق نمیفته دیگه، اون حاکم مقدم میشه. با فرض اینکه یکی حاکم بر دیگری نیست، اگر شما دو تا اصل داشته باشید که معارض باشن، حکم تعارض اصلا این چیه؟ تساقط یا تخییر؟ تساقط، نه تخییری که شما میگید. اصلا فرض بکنیم که اصالت الحل تو هر دو جاری است، بعد تعارض میکنن. خب تعارض کردن، شما باید بگی که تساقط میکنن دیگه، نوبت به تخییر نمیرسه. بله، تو تعارض دو روایت بحث تخییر رو داریم، نه تو تعارض دو تا اصل. تو روایات، بعضی از روایات داره اگر دو تا روایت دو تا خبر تعارض کردن، اذن فتخیر، اون مال تعارض دو تا خبره، نه دوتا اصل عملی. دوتا اصل عملی وقتی تعارض میکنن قاعده تساقط است نه تخییر. نگاه کنید تا اینجا رو بگید. نه دیگه، لولت تعارض که داریم که
کسی اصل قاعده و اصالت رو نمیشه در تو کنه.
ما قبلا بحث کردیم دیگه، اگر کسی اون مخالفت قطعیه که ما سابقا بحث کردیم
کار
قائلش آره قائل داره کندر آره همونو دارم جواب میدم. ببینید ما بحث بعدی مقام ثانی رو داریم بحث می‌کنیم. تو مقام اول چی گفتیم؟ گفتیم بعضیا میگن مخالفت قطعیه جایز نیست، بعضیا میگن مخالفت قطعیه جایز. اونی که میگه مخالفت قطعیه جایزه اصالت الحل رو تو هر دو طرف جاری می‌کنه، اشکال نداره دیگه. آره دیگه عرض کردم دیگه، مثلا این قسمت آخر تو یک مورد اونجایی که دوتا عنوان داشته باشیم بعضی‌ها گفتن آره اشکال نداره.
این رو بذار تو بریز رو هوا سر بکشی.
نه 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 داری دور میزنی. وقتی ریخ رو هم میشه علم تفصیلی. خب من پس بعد فهمیدم. نه هر دوتا رو اصالت الحل جاری کنه یعنی اینو بخوره بعد بره اونو بخوره. این اصالت الحل تو هر دوتا جاری شده. وقتی ریخ رو هم که دیگه شکی نیست که بخواد اصالت الحل جاری کنه. خیلی فرق میکنه.
جاری میکنه
در این درین هم جاری میکنه بعد قاطی میکنه. نمیشه. نه نمیشه. چرا؟ شما وقتی اصالت الحل تو این جاری کردی بعد تو این جاری کردی بعد که قاطیش کردی اون دو تا اصالت حل قبلی که جاری کردی حدو از بین میره. چون علم چرا؟ چون علم تفصیلی پیدا میکنی به حرمت به نجاست. آقا این ظرف نجس، این ظرف هم نجس، وقتی من این رو ریختم تو این که دیگه علم اجمالی نیست. علم اجمالی تا وقتیه که اینا قاطی نشدن. وقتی ریختی رو هم دیگه علم تفصیلیه. تو علم تفصیلی کسی اجازه مخالفت نمیده که. علم اجمالی رو آقایون گفتن. تازه ته تهش من میگم اون کسی هم که اجازه میده ها میگه این آب رو بخور بعد برو دهن تا آب بکش بعد اون یکی دیگر رو بخور، چون این مایعی که تو دهنت مونده به مزی که اونو ریختی تو این چی میشه؟ نجس تفصیلی میشه. ما نباید بگذاریم کار به علم تفصیلی برسه. کار به علم تفصیلی برسه دیگه از موضوع شما خارج شدی، اون از محل بحثمون خارج. بذارید بخونم. قلت اصالت الحل غیر جاریت هنا. ببینید آقایون بزرگوار مستشکل گفت جاری میشه بعد تعارض اتفاق میفته. تعارض که اتفاق افتاد با تعارض ما یکیشو میذاریم کنار یکی دیگهشو انتخاب بکنیم. ایشون میگه نه آقا اصالت الحل اصلا جاری نمیشه اینجا. هنا یعنی چی؟ یعنی در باب علم اجمالی. بعد فرض کون المحرم الواقعی مکلفن بالاجتناب عنه منجزن. بعد از این که ما سابقا هم گفتیم فرضمون این است که محرم واقعی، تو مثال ما محرم واقعی چیه آقایون؟ خمریت. خمر محرم واقعی ما، شرب خمر. این مکلفیم به اجتناب از او و این تکلیف هم تکلیف منجز است. خب آقایون پس حرام هست، منم نسبت به اون حرام بگو تکلیف دارم، تکلیفم هم منجزه. آقا این از کجا اومد تکلیف منجز؟ میگه الا ما هوه. هوه رو بزنید به همین کون تا منجزن. این که این حرام واقعی مکلفن بل اجتناب عنه منجزن، این مقتضای خطاب به اجتناب از اون خمره. یعنی میخواد بگه این از اجتناب عن الخمر در اومده. اجتناب عن الخمر اعم از جاییست که شما علم تفصیلی داری یا علم اجمالی داری. بله دیگه، خطاب حال خطابی روایت آیه هرچی اجتنب عن الخم از هر جا در اومد، مقتضای این اجتنب عن الخم چیه؟ شما از خمر اجتناب کنی، اعم از این که علم تفصیلی به خمریتش داری یا علم اجمالی. لعنه، حالا چرا این تکلیف تکلیف منجزه؟ میگه لعنه مقتزل عقل فل اشتقال الیقینی به ترک الحرام الباقی هو الاحتیاط و تعرض. عذرخواهی میکنم این لعنه رو دلیل بگیرید برای اصالت الحل غیر جاریتن. ها اصالت الحل جاری نیست بعد از این فرض. چرا جاری نیست؟ به خاطر اینکه مقتضای عقل در اشتغال یقینی به ترک حرام باقی، وقتی ذمه من مشغول است یقینا به ترک حرام باقی، مقتضای عقل چیه؟ هو الاحتیاط و تحرزن کل المشتبهین. اشتغال یقینی چی میخواد آقایون؟ برایت یقینی میخواد. حتی لا یقع فی محظور فعل الحرام، تا اینکه واقع نشود در محظور فعل حرام. خب وقتی که من تکلیف منجز دارم، عقلم میگه وقتی تکلیف منجز داری باید احتیاط کنی. خب باید احتیاط کنم یعنی چی؟ یعنی هم باید از این اجتناب کنم، هم باید از اون یکی اجتناب کنم. و هو معنا المرسل المروی، این همون معنای روایت مرسلی است که روایت شده فی بعض کتب الفتاوا، اترک ما لا بأس به. ما لا بأس به یعنی اون آبی که بین این دو تاست، این دو تا مایه ها، حذرن اما به البأس. اما به البأس یعنی چی؟ یعنی اون خمره، به خاطر اینکه یکیش خمره تو آب رو هم نخور. این معنای همین وجوب احتیاطه. فلا یبقا مجال للعز فی فعل احدهما، دیگه باقی نمیمونه مجال برای اذن دادن در انجام یکیش. یعنی حرف مستشکل غلطه و این یک جواب. و سیجی او فی باب الاستصحاب ایزن، بعدن در باب استصحاب خواهد آمد که ان الحق فی تعارض کل اصلین، اگر دوتا اصل جاری بشه بعد تعارضم بکنه، ما که نپذیرفتیم، بر فرض که تعارض بکنن قاعده چیه؟ حکم عرض کنم در دوتا تعارض دو اصلی که لم یکن احدهما حاکمن علی الاخر. آقایون بزرگوار چون نیاز نبود بگه لم یکن احدهما حاکمن علی الاخر، چرا؟ چون اگر یکی حاکم باشه که دیگه تعارض اتفاق نمیفته، تعارض اصلا مال جایی که یکیش حاکم نباشه. علی حالا توضیحاً ها برای اینکه روشن‌تر بشه گفته، ایشون می‌فرماید حکم در تعارض هوت تساقط لا تخییر. ته تهش ما حرف شما رو هم که بپذیریم که دوتا از جاری میشه تعارض میکنن، باید بگیم تعارضا تساقطا، تعارض نتیجهش تخییر نیست. نگید آقا پس کجا تو تعارض ما میرفتیم سراغ تخییر؟ کجا آیون تو تعارض میرفتیم سراغ تخییر؟ توی تعارض دو روایت، نه تو تعارض دو اصل. در تعارض دو اصل هر دو اصل رو از کار مینداختیم، تعارضا تساقطا. روایت اگر تعارض کنه، بعضی از روایات میگه اذن فتخیر، تمام شد. سوال خیلی، بریم سراغ عرض کنم انقلت بعدی. این انقلت آقایون از الان براتون عرض کنم، نگاه کنید قلتش آخر صفحه بعده، یعنی یک صفحه و نیم تقریبا اصل اشکاله، لذا خیلی منتظر نباشید امروز به قلتش برسیم. فعلا انقلتشو بگیم چیه. عرض کنم محضرتون، بله، هفته دیگه ترسید گفت زودتر بگم که چند نفر هفته دیگه تبلیغ میرن. بله بله بله، اونو خبر دارم. دستا بالا. خب خیلی کمه. چرا؟ 4-5 نفر. خب ببینید آقا، هفته بعد ما کلاسمون به صورت حضوری برگزار نمیشه. آقای عرافی عرض کنم تعطیل اعلام کردن هفته آینده رو. قبلا بنا بود یک شنبه و دو شنبه تعطیل باشه، سه شنبه هم روز شهادت بود تعطیل بود، شنبه و چهارشنبه رو تعطیل نکرده بودن، الان تعطیل اعلام کردن. ما حضوری نمیاییم، تمام، اون روشن. اگر آقایون به من اجازه بدن یه بخشی رو تا سر یک بحثی رو توی کانال براتون صوت بگذارم، سه چهار تا در حدی که به یه جایی برسیم، من ببینه دنبال اینم که کار یه مقداری بیشتر جلو بره، دقت میکنید پیش بریم. اونایی که تبلیغ نمیرن که راحت میتونن اون سه چهار تا صوت رو گوش بدن، اونایی هم که تبلیغ میرن دیگه حالا بعدش که برمیگردن جبران کنن. تبلیغ فاطمی هم فکر نمیکنم دیگه 10 روز باشه، چون از چهارشنبه این هفته میشه تا شنبه اون هفته بعدش. اجازه به من بدید کانال رو فقط همه آقایون داشته باشن، عرض کنم خدمت شما، کسی هم عضو نیست عضو بشه. من چند تا صوت اونجا بگذارم تا سر یک بحثی، البته بررسی نکردم تا کجا من میتونم کار رو پیش ببرم. نه دیگه، صوت ها معمولا، حالا من دوران کرونا هم که صوت میذاشتیم 35 دقیقه معمولا متوسطش بود. هم کلاس ما هم الان 35 دقیقه 40 دقیقه بیشتر نیست،
کلاس با صوت فرق داره.
حالا دیگه کمتر از نیم ساعت نمیشه، همون نیم ساعت 35 دقیقه من سعی میکنم تمامش کنم. به یه جایی برسونیمش، اون وقت شنبه که اومدیم ان شاء الله از سر یه بحثی شروع کنیم. من نمیدونم، معلوم نیست، هنوز وعده قطعی ندادم. من برمم صوت میتونم پر کنم، مشکلی نداره. آره خیلی، یه صلوات بفرستید. این صلواتون تایید صوته دیگه ها. عرض کنم محضرتون، انقلت دوم یعنی اشکال دوم. آقایون بزرگوار ببینید، مستشکل تو اشکال دوم میگه اخبار هل چی میگه؟ میگه کلو شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام، حتی تعرف انه حرام. این اخبار هل هم شامل شبهات بدویه میشود و هم شامل صورت علم اجمالی میشود، شامل هر دو میشه. اما شمولش نسبت به شبهات بدویه متفاوت است با شمولش نسبت به صورت علم اجمالی. من یه نکته رو به شما عرض کنم، آقایون شبهه بدویه فقط مال جاییه که من شکم نسبت به یک ظرف باشه، مثلا تو اون خم یا تو دوتا ظرف هم شبهه بدویه قابل تصویره. قابل تصویره. چرا؟ دوتا ظرف شما داری احتمال میدی جفتش پاکه، جفتش اصلا خمره، جفتش آبه، احتمال هم میدی یکیش خمر باشه، این میشه شبهه چی؟
بدویه
است. علم اجمالی که نیست که، چون احتمال میدی هر جفتش پاک باشه، هر جفتش خمر نباشه، مثلا خل باشه یا آب باشه، شبهه بدوی است. البته شبهه بدوی تو یه ظرف هم میشه که یک ظرف هست من نمیدونم خمر هست یا نیست، اونم شبهه بدویه. حالا مستشکل حرفش اینه، میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این هم نسبت به شبهات بدویه جاریست، هم علم اجمالی. فقط تو این دوتا نوع شمولش فرق میکنه. نسبت به شبهات بدویه اخبار هل هلیت رو ثابت میکنه نسبت به همه اطراف، یعنی تک تک اون اطراف شبهه رو میگیره. شما دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا ظرف دارید، شبهه بدویه داری نسبت بهش، یعنی احتمال میدی یکیش خمره اما احتمال هم میدی همش پاک باشه. اصالت العلم رو تو اولی میتونی جاری کنی، تو دومی میتونی جاری کنی، سومی، دهمی، همش میتونی جاری کنی، هیچ مشکلی هم نداره. این طور نیست در شبهات بدویه که جریان اصالت الحل نسبت به یک طرف مانع از جریان اصالت الحل نسبت به طرف دیگه باشه، چون احتمال داره همش چی باشه؟ پاک باشه، همش حلال باشه. لذا بنابر حلیت یک طرف منافاتی با بنابر حلیت طرف دیگر نداره، مثل علم اجمالی نیست. در واقع دوستان مقتضی ما که شک در حلیت، برای اجرای اصالت الحل نسبت به همه اطراف وجود داره، مقتضی که شک در حلیت وجود داره، مانع هم وجود نداره. مانع چی آقایون اگر بخواد باشه؟ مانع علم اجمالی است. آخه مانع علم اجمالی اگر باشه، مشکلش این است که تا میخوای از دو تا ظرف تو این اصالت الحل جاری کنی، تو اونم جاری کنی، بگو مخالفت قطعیه و علم اجمالی میاد میگه نه خیر، نمیتونی تو هر دو جاری کنی. پس من علم اجمالی وسط چیکار میکنم؟ علم اجمالی میگه اگر تو بخوای تو هر دو جاری کنی مخالفت قطعیه پیش میاد، پس تو یکیش حداقل نمیتونی جاری کنی، تو هر دو نباید جاری کنی. اما این مانع تو شبهات بدویه کمکم کنید وجود نداره. اما نسبت به علم اجمالی تو شبهات محصوره، اگر اصالت الحل حکم کنه به رخصت در شبهه مقرون به علم اجمالی و بنا بگذاره بر حلیت، این فقط میتواند تو یک طرف این بنا رو بگذاره و این حکم و بنا بر حلیت مستلزم این است که ما بنا بگذاریم بر حرمت طرف دیگه. من از شما سوال میکنم، خوب عرضم رو دقت کنید. شما دو تا ظرف داری، یقین داری یکیش خمره یکیش سرکه است، یقین داری یکیش خمره یکیش سرکه است. اگر به هر دلیل فهمیدی که این شماره یک سرکه است، چی میگی؟ میگی وقتی این طرف سرکه شد خود به خود اون یکی میشه؟ خم. تو خمریتش لازمه بری تحقیق و تفحص کنی؟
نه دیگه.
وقتی میدونی یکیش خمره یکیش سرکه است، وقتی فهمیدی این طرفی سرکه است، خب اون میشه خمر دیگه. حالا شما وقتی تو علم اجمالی میتونی اصالت الحل رو تو یکی جاری کنی، لازمه جریان اصالت الحل تو این یکی این است که اون یکی رو فرض کنی که خمره. یعنی بنا گذاشتن حلیت در شماره یک مساوی با بنا گذاشتن حرمت در شماره دو. ها مستشکل داره میگه. لذا نمیتونی بنا رو بگذاری بر حلیت هر دو طرف. تا شما بنا گذاشتی بر حلیت شماره یک، معناش این است که دومی رو چی فرض کردی؟ حرام فرض کردی دیگه، نمیتونی اصالت الحل رو اونجا به کار ببری. بله اگر اصالت الحل تو اون یکی به کار بردی، خب این یکی میشه حرام. اگر تو این یکی به کار بردی، اون یکی میشه حرام. عرض کردم درست مثل اونجایی که شما به بیانه به هر دلیلی قاطع میشه که این سرکه است، و وقتی فهمیدی این سرکه است، اون یکی میشه خمر دیگه. یعنی با اون یکی معامله چی میکنیم؟ خمر. لذا در نتیجه هر دو طرف علا سبیل البدل میشه حلال. آقا این وقتی میگیم هر دو طرف علا سبیل البدل یعنی چی؟ یعنی یکی لا علت تعیین، یا این یا این. حالا دیگه انتخابش با خود شما، از باب این که ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، انتخابش با خود شما. یه صفحه بخونم براتون تو این 5 دقیقه. فان قلت قوله کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام و مانند این مثال این روایت، یستفاد منه حلیت المشتبهات به شبهت المجرد عن العلم الاجمالی جمیعا. آقایون مشتبهات به شبهت المجرد از علم اجمالی یعنی شبهات بدویه. بله خب شما بزن مانند این قول. آره دیگه این قوله دیگه، اینا رو دیگه خودتون حل کنید. آقا یستفاد منه حلیت المشتبهات، استفاده میشه از این قول حلیت مشتبهات به شبهه بدویه، و حلیت الشبهات المقرون بالعلم الاجمالی علی البدل. یعنی توی شبهه بدویه همه اطراف، تو شبهه مقرون به علم اجمالی علی البدل. علی البدل عرض کردم یعنی یکی لا علت تعیین، مقداری که حلال لا علت تعیین. لأن الرخصة في كل شبهة مجردة، مجرد یعنی مجرد از علم اجمالی ها. این مجرد در مقابل متأهل نیستا، مجرد یعنی مجرد از علم اجمالی. رخصت در هر شبهه‌ای که مجرد از علم اجمالی است، یعنی شبهات بدویه، لا تنافی الرخصة في غیرها. یعنی شما میتونی هم این رخصت و اصالت الحل رو تو این یکی جاری کنی، هم توی اون یکی جاری کنی. لاحتمال کون الجمیع حلالا فی الواقع، چون ممکنه همش حلال باشه. فالبنا علی کون هذا المشتبه بالخم خلن، اگر شما بنا گذاشتی بر این که این یکی خله، این منافات نداره با بنا علی کون المشتبه الاخر خلن. ممکنه اون یکی دیگه هم خل باشه، سرکه باشه، ممکنه جفتش سرکه باشه. اما رخصت شبهه المقرون بالعلم الاجمالی، اما رخصت در شبهاتی که مقرون به علم اجمالی است و بنا علا کونهی خلن، تو علم اجمالی اگر شما بنا گذاشتی بر این که شماره یک سرکه است، لما تستلزم و وجوب البنا علا کون المحرم هو المشتبه الاخر، چون بنا گذاشتن بر این که اولی سرکه است مستلزم با این که دومی خمره، چون یقین داری یکیش خمره دیگه. خب وقتی اولی شد سرکه، دومی میشه خم. ها فلا یجوز الرخصه فیه جمیعا، نمیتونی رخصت و اصالت الحل رو تو هر دو جاری کنی. نعم یجوز الرخصه فیه به معنا جواز ارتکابهی والبنا علا ان المحرم غیرهو. اگر شما خواستی رخصت رو تو این یکی به کار ببری، اون یکی دیگه میشه حرام. اگه تو این یکی شد، اون یکی دیگه میشه حرام. درست شد؟ یعنی هر کدوم رو شما بنابر رخصتش گذاشی، چه اولی چه دومی، اون مقابلش میشه خمر و حرام. مثل الرخصه في ارتكاب احد المشتبهين بالخمر مع العلم كون احد ما خمرا. عرض کنم مثل رخصت در ارتکاب یکی از مشتبهین به خمر با علم به این که یکیشون خمره. فانهو لما علم من الادله تحریم الخمر الواقعی، وقتی معلوم شد از ادله تحریم خمر واقعی به اجتنب عن الخمر، ولو تردد بین الامرین، ولو این خمر واقعی مردد بین این دوتاست، خب کان معنا الرخصه فی ارتکاب احدهما الاذن فی البناء علی عدم کونه هو الخمر. معنای رخصت در ارتکاب یکی این است که شارع به شما اذن داده در این که بنا بگذاری بر این که این یکی خمر نیست، ولذا گفته میتونی بخوری. ها بنا علی عدم کونه هو الخمر المحرم علی و ان المحرم اون طرف مقابلش غیره. فکل منهما کمکم کنید حلال. آقایون کل منهما حلال یعنی چی؟ ها علی البدل، یعنی یکیش علی البدل به معنا جواز البنا علی کون المحرم غیره، این همون میشه علی البدل. درست شد؟ والحاصل دیگه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دیگه فردا فرض کنم یکی از آقایون فردا یه ذکر مصیبت بکنه خوبه. ایام فاطمی از هفته دیگه هم تعطیله، 10 دقیقه شما 10 دقیقه فردا یه لطفی بکنید آخر جلسه، یادآوری هم بکنید من نرم تا آخر ساعت.
قاضی اشتغال حاکم چیه؟ قاضی اشتغال حاکم بر چیه؟